السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الوجود وأفاض الخير والكرم والجود، المفيد بامتنان المتخلق بإحسان، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما بحثی را آغاز کردیم که حقوق فرد و خانواده و جامعه را از دیدگاه قرآن در چارچوب اون بحث بررسی بکنیم و مقدمتاً که مقدمه واجب واجب است، باید خود انسان رو از دیدگاه قرآن بشناسیم و خصوصیات انسان رو و تبایعی که خداوند به حسب ضرورت در ذات انسان قرار داده که هر کدام باید در جایگاه خودش ازش استفاده بشه. و توضیح دادیم که یکی از خصوصیات یا خصائص انسان قوای اوست و دو قوه مهم در انسان هست که یکی قوه واهمه است و یکی قوه عاقله. قرآن روی این دو مبحث بسیار آیاتی داره و بسیاری از متشابهات قرآن هم روی همین دو مبحث هست. حتی جهنم و بهشت و هبوط انسان از بهشت و نزول او به جهنم که ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، اول در اون جایگاه است بعد تنزل پیدا میکنه، اینها همه به این دو قوه برمیگرده، یعنی واهمه و عاقله. آیات زیاده، من آیاتی که خیلی مهم هست در قرآن پیرامون این مطلب میخواهم که بیش از اون وقت شما رو نگیرم و برسیم به مباحث اصلی تر. البته همه جای قرآن اصلی است، ولی اون چیزی رو که در این چارچوب میخواهیم مطرح بکنیم. در سوره بقره از آیه 100 و 101 و 102 مبحثی آمده که شاید بعضی از شما شنیده باشید، در جایی من گفته باشم، اما چون مورد نظر ما هست در بحث فرد شناختن انسان، اون آیات رو امروز هم مطرح می کنم و چون یه عده‌ای هم نشنیدن یا اگر دیدن از تفاسیر معتبر موجود دیدند، این بیان شاید بیانی باشه که در تفسیرهای فارسی نیامده باشه. و همین آیه است که راجع به هاروت و ماروت که دو ملک بودند به بابل، راجع به اونها صحبت میکنه. آیه قبلش، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. من باز به عنوان درخواست و خواهش میخواهم که به مفاهیمی که در این آیات هست توجه بکنید، خیلی مهمه. و قبل از این که آیات رو ببریم روی عهد کتاب غیر خودمان یعنی غیر مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها که اهل کتابن، خودمان را هم اهل کتاب بدانیم و بگوییم که مبادا که آیه درباره ما هم صادق باشه، ما هم اهل کتابیم، ما هم تابع قرآنیم، نکنه که ما هم این کار رو کرده باشیم. آیه چی میگوید؟ میگوید که وقتی که رسولی از نزد خدا برای این مردم بیاید و آنچه را که نزد ایشان است تأیید بکنه. حالا نزد اونها تورات، انجیل، نزد ما هم قرآنه. در هر حال یک کسی پیدا میشه و این قرآن رو تأیید میکنه، میگه همه بیایید و حول محور قرآن جمع بشید. اینم دعوت دیگه، اینم یه دعوت. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، گروهی از کسانی که به آنها کتاب داده شده است، اینها کتاب خدا را انداختن پشت سرشون، وراء ظهورهم، کتاب رو پشت سر انداختن، من بهش عنایت نکردن، بهش توجه نکردن. و این وضع اسفباریست که امروز و دیروز و شاید فردا گریبان مسلمان ها رو گرفته. یعنی از هر نوع دین و مذهب و پیشوا و همه چیز صحبت هست و از هر نوع کتاب دینی و هر گوینده دینی در هر جای دنیا جز از قرآن. شما ببینید حتی این توجه و عنایتی که امروز در میان روشنفکران دینی به نویسندگان روشنفکر دینی هست به خود قرآن نیست. یعنی اینقدر که ما مثلا در ایران عنایت داریم که این جریان روشنفکری دینی از زمان سید جمال اسدآبادی شروع شده و آمده و اینها افرادش بودن و اینها رو میگفتن، قرآن چه میگه؟ صحبتش نیست. و حامد ابوزید در مصر چی میگه؟ همه میدونیم. اون در ایران چی میگه؟ همه میدونیم. اون در لندن چی میگه؟ همه میدونیم. قرآن چه میگه؟ هیچ حرفش نیست. این آیه همین آیه نیست که کتاب خدا را پشت سر گذاردند. میدونید اصطلاح امروزش چیه؟ اصطلاح امروزش خیلی رایجه، اصطلاح در واقع صحفیست، روزنامه نگاریست، میگوین عبور کردیم. یا نسل امروز مثلا از خاتمی عبور کرد، نسل امروز از قانون اساسی عبور کرد، نسل امروز از دین عبور کرد، نسل امروز از قرآن عبور کرد. قرآن همین رو میگه، میگه از قرآن عبور میکنن، میگه به قرآن توجهی نیست. و این رو بارها من خواستم و حالا از شما خیلی آمار ندارم ولی پرسیدم، درصد گرفتم که این توصیه من که توصیه قرآن هست، سفارش قرآن هست که فقر او ما تیسر من القرآن، و من گفتم همه در برنامه‌مون بگذاریم که روزی 5 آیه از قرآن بخونیم. نا که میان ازشون میپرسم ببینم اجرا نکردن، یه روز اجرا کردن بعد دیگه وقت پیدا نکردن، یا دیر بیدار شده، یا به کارش نمیرسیده، یا به سرویس نمیرسیده، یه طوری بوده که انجام نشده. این انداختن قرآن به پشت سر نیست. ببینید ما ایمان آوردیم به این کتاب، ما که نشستیم پای قرآن، قرآن رو گوش میدیم، نمیدونم کتاب و نماز و اینها همه رو قبول داریم، باید در برابر این آیات پاسخگو باشیم. چرا؟ چرا اینقدر بی عنایتی و بی توجهی به قرآن؟ که انهم لا یعلمون، گویا که اصلا نمیدونن که قرآنی هست، پیامبری آمده، دینی آورده، هدایتی هست. هیچ، ما همینطور نیستیم. در تمام این اجتماعات خانوادگی که می نشینیم دور هم بحث می کنیم، همه بحثی هست، بحث اخبار، بحث سیاست، بحث عراق، بحث آمریکا، بحث افغانستان، نمیدونم همه چیز، بحث قرآن نیست. اصلا. خب دیگه چه چیزی ما داریم که انتظار داریم دعای ما هم مستجاب بشه، دعا میکنیم و میخواهیم مستجاب بشه. بعد از این آیه میگوید که واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. یعنی بعد از این آیه ای که میگوید کتاب خدا را پشت سر انداختند و به آن توجه نکردند، خب حالا برید در اهل کتاب. چیزی که اونها بهش توجه نکردند این بود که در کتاب اونها بشارت داده شده بود به اینکه پیامبری بعد خواهد آمد. خب این را چون ایمان نیاوردن به این پیامبر، یعنی اون کتاب خودشون رو پشت سر انداختن و ازش عبور کردن و بهش توجهی نکردن. پس اینها پیروی کرده اند از آنچه که شیاطین بر ملک سلیمان میخوانند. اما سلیمان کافر نشد، شیاطین کافر شدند. یعنی هر پیامبری یک محدوده‌ای دارد برای تبلیغ و ابلاغ وحی. این ملک اوست. بگید قلمرو، بهتر متوجه بشیم. میگوید که مردمی که کتاب خدا را پشت سر انداختند و می اندازن مثل همونهایی که در زمان سلیمان شروع کردن بر قلمرو سلیمان شیطنت بکنن. ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان، یعنی یه عده‌ای می آیند و دین را می گیرند. ببینید در قلمرو سلیمان، یعنی همون چیزی که سلیمان آورده در قلمرو سلیمان، در چارچوب وحی در واقع سلیمانی و تبلیغ سلیمانی کار خودشون رو میکنن و مردمی که کتاب خدا را پشت سر انداختن گویا مثل همون شیاطینی هستند که بر ملک سلیمان، بر قلمرو سلیمان فساد ایجاد کردند و مردم از اون فساد تبعیت کردند. پس ببینید اصلا حالا در آیات، در قسمت دوم یا سوم آیه، همین یک آیه است، طولانی است، روشن میشه که اصلا موضوع سحر همینه. تو فارسی هم میگیم، میگیم طرف چشم بندی میکنه. چرا متوجه نشدی؟ چرا کلا سرت رفت؟ چرا نفهمیدی؟ طرف چشم بندی کرد، یعنی سحر کرد. بخش اعظم فریب ناشی از سحره، یعنی حق را بگیرند و منقلبش بکنن و اون را در دلش باطل بگذارن و لباس حق را به باطل بپوشانند و بعد به مردم ارائه بدن. این میشه سحر. یعنی جادوگری به این نیست که فقط یک دستمال کبوتر بشه یا نمیدونم یک گل پرنده بشه. اینها نیست که کارهایی که حالا در تلویزیون دیدید انجام میدن. سحر فقط اینها نیست. مهمترین و عمدترین سحری که قرآن هم از اون صحبت میکنه جادویی است که باطل را در لباس حق بتواند جلوه بده. یعنی اون چیزی که دستمال بود و پرنده شد، این پرنده همون دستماله، این پرنده نیست. هیچ کس نمیتونه دستش بگذاره. یعنی اینکه این دستمال پرنده میکنه، نمیتونه این پرنده رو بده به شما بگه حالا ببر خونه، این کبوتره، بخور، بکش گوشتشو بخور. این اون نیست. اینجا قرآن میگه سحر. این قرآن و کتابی که الان دست ما هست به همین صورت در آمده. یعنی بر حسب ظاهر دینه، بر حسب ظاهر قرآنه،
بر حسب ظاهر هدایته.
داریم، همه داریم، ولی نتیجهش کو نداریم. پس جادو شده، پس سحره.
اونهایی که می آیند و این کار رو می کنند، یعنی از دین استفاده نامشروع می کنه، دین را اسباب ارتزاق قرار میده، میشه ساحر به زبان قرآن. بعد میگوید کسانی که تبعیت میکنن، بعد اینا تازه میگه شیاطین. خیلی مهمه این، با قرآن براش فرق نمیکنه. ببینید تمثیل میاره، اگر داستان سلیمان رو داره میگه، برای همه عصرها میگه. سلیمان که مرد رفت، تمام شد، ملکش هم تمام شد. گفتن این برای چیه؟ برای بیداری و هوشیاری کسانی است که به قرآن ایمان می آورند. حالا چرا میگه ما کفر از سلیمان ولکن الشیاطین کفروا؟ برای اینکه میبینیم الان در جامعه فعلی ما چقدر هستند از کسانی که برای این که بیدینی خودشون رو توجیه بکنن میگن پیغمبرم همین بود، ائمه‌ام همین تو بودن، اصلا دین یعنی همینا. بله؟ قرآن تأکید میکنه، میگه پیامبر کافر نشده. اون کسانی که این بلا را سر این دین آوردن، اون شیاطین و جادوگرها، اونها کافر شدن. پیامبر که کافر نمیشه، ما کفر و سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اونها کافر شدند. ببین اینا درون انسان ها، ما همش توی انسان اتفاق میفته و انسان تا این آگاهی را نسبت به جامعه خودش، به پیرامون خودش، محیط خودش پیدا نکنه، نمیتواند به حقوق خودش دسترسی پیدا بکنه. همیشه تبعیت می کند از ساحران و شیاطین، پول می خوره. یعلمون الناس السحر، کار شیاطین چیه؟ این است که به مردم جادو یاد بدن، سحر یاد بدن. من اصلا تمام این چیزهایی که حالا در بین مسلمان ها رایج هست که ما می‌بینیم بخشیش سحره و مردم قبول دارن. حال دیگه من مصادیقش نمیگم، شما خودتون نگاه بکنید به جامعه، ببینید چه چیزهایی از دین نیست، از قرآن نیست و ما گول خوردیم و داریم به عنوان دین انجام میدیم. یک نمونش ثواب‌هایی است که برای اعمال قائل شدیم. مثلا آیا می شود و خود ابا عبدالله الحسین قبول دارد، این را برید ازش بپرسید، الان تجسم کنید که آیا شما یک زیارت عاشورا را که برای شما بخوانند برابر 70 تا حج می دانید؟ بله، این جادو نیست، سحره، اصلا منقلب میکنه. تمام اهداف حج، تمام بزرگی و عظمت حج خلاصه میشود در 10 خط زیارت که من به ابا عبدالله الحسین سلام بکنم، به مخالفینش لعنت بکنم و بعد ثواب 70 تا حج رو برده باشم. پس دیگه چرا زحمت بکشم؟ میشه جادو؟ میشه چشمندی؟ میشه سحر؟ این زبان قرآن خیلی روشنه و به همین جهت هم باید مطرود بشه، چون زبان روشنه، زبان کوبنده، زبان نقاده، در همین نباید باشه. زبان تملق و چاپلوسی و بله قربان و اینها باید باشه. و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، میگه فرشته بودند. همین آیه است که علامه طباطبایی گفتند 1,260,000 احتمال درش هست.
ولی بیان قرآن یک معنا بیشتر نمیرسونه. میگه این دوتا فرشته بودن. اصطلاح فرشته همیشه برای انسانهای پاک و متعالی اطلاقش مرسوم بوده. الانم میگیم آدم نگو فرشته، نمیدونی چیه فرشته است. من از نظر اخلاق، رفتار، کمالات همه چیز کامله. هاروت و ماروت در بابل حکم دو فرشته را داشتند، انسانهای متعالی و کاملی بودند و هدف اونها انسان کامل و متعالی نمیاد جادو و سحر نشون مردم بده. اون دین و راهنمایی و اخلاق و صفات نیکو رو به مردم می آموزد، ولی شیاطین همونو می گیرن، تبدیل به سحرش می کنن، تحویل مردم میدن. میگه نه تنها از پیامبران دست بر نمی دارن، بلکه حتی انسانهای کاملی هم که در جامعه باشند و هدفشون ارشاد و راهنمایی مردم باشه از اونها دست بر نمی دارن، مکتب اونها رو هم تخریب می کنند، راه اونها رو هم تخریب می کنند. و ما یعلمان من احد، این دوتا روششون این بود که به کسی چیزی یاد نمی دادن مگر آن که قبل از او می گفتن که حتی یقولا انما نحن فتنه، ما برای آزمون آمده ایم، نه برای فتنه انگیزی ها، برای آزمون آمدیم بگیم که راه اینه، راه راست، اونم کجی ها میشه آزمایش. همه انبیا فتنند، یعنی همه انبیا برای آزمون آمدن. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما که عذاب نمی کنیم تا وقتی پیامبر بفرستیم. وقتی پیامبر آمد، قانون آورد، بعد از اینکه قانون ابلاغ شد، اون وقت ما اجرایش رو میخوایم، بعد عذاب میکنه. حالا قانون آمده. پس اینها میگویند که بدانید راه ما راه آزمون است. همه جا همینطوره، یعنی اگر یک جایی بخواهد که افراد شایسته تر و برجسته تر و نخبه تر جامعه رو جمع بکنه، میگه امتحان ورودی داریم. حتی ادارات میگه امتحان ورودی داریم، گزینش داریم، کنکور داریم. این حرف رو این دو ملک هم به مردم میزدن که ما برای آزمون آمدیم مثل همه انبیا. فلا تکفر، تو که آمدی پیش ما مواظب باش دوچار کفر نشی. یعنی میتوانی همین حرفهای ما رو بگیری و باش کافر بشی. پس این خیلی دقت میخواهد که اصل دین چیه، متن دین چیه، انسان چه کار که بکنه متدینه، چه کار که بکنه کافر نشده، چه کار که بکنه تبعیت از شیاطین و ساحران نکرده است. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. اما از این دوتا چی یاد می گرفتن؟ همون سحر را. اونا اول گفتن یاد نگیرید، گفتن مواظب باشید، ولی اون شیاطین آمدن چی یاد گرفتن؟ اون چیزی رو از این دوتا ملک یاد گرفتن که به وسیله آن بین زن و بین مرد و همسرش، بین همسران ایجاد شقاق و اختلاف بکنند. برید تو دل همین جریانهای اجتماعی ما و ببینید خیلی از چیزهایی که از نظر مبنا قرآنی است
و وحی الهی است، همین موجب پراکندگی خانواده ها شده، یعنی استفاده جادویی ازش شده. قرآن، کسی هست که بگه یک آیه قرآن بده یا بگه این آیه خوبتر از اون آیه است؟ بده؟ خب ما همین قرآن رو چه کارش میکنیم؟ وسیله سحر. قرآن رو باز میکنیم، خوبه، بده، تبدیل شد به جادو. اگر اینطوری بود که خود قرآن میگفت، میگفت هر کاری که میخواهید بکنید قرآن رو باز کنید، اگر آیش خوب بود برید بکنید. اگر قرآن رو باید باز کرد، کل قرآنه در هر عملی، یعنی هر عملی را که من میخواهم بکنم از اول قرآن باز میکنم تا آخرش رو در ذهنم مرور میکنم و میگویم این عمل خلاف مجموع این آیات نباید باشه و باید مطابق همه این آیات باشه، این میشه طلب خیر، این میشه استخاره. حالا این قرآن تبدیل شد به جادو. فیتعلمون، حالا من استخاره میکنم که مثلا امروز از شوهرم نپرسم مثلا و برم فلان کار رو بکنم، اون جایی که حالا سوال نیاز هست طبق قوانین شرعی برم این کار بکنم، خب خوب میاد. بله؟ خوب میاد. بعد که خوب آمد این کار رو انجام میدم، بعد موجب اختلاف میشه. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، اینو یاد میگیریم. حالا تسبیح تاریخچه‌ای داره، تسبیح اصلا مال ما نبوده، یعنی از تمدن‌های دیگری وارد اسلام شده. و ما هم بضارین من احد الا باذن الله، اینهایی که این راه و روش را از اون دو فرشته یاد میگیرند و میخواهند به وسیله آن خانواده ها را متلاشی بکنند و از بین ببرند، دقت بکنید تو اون نهاد خانواده و حقوق خانواده که وارد میشیم، این آیه یادتون باشه که وقتی بین زن و شوهر ایجاد اختلاف کردند، یعنی نهاد خانواده رو متلاشی کردند. میگه اینها نمیتوانند به کسی زیان برسانند مگر به اذن الهی، مگر بر اساس اذن الهی. خب اذن الهی چیست؟ گفتم براتون دیگه، همتون در حافظه دارید. اون سنت های لایتغیر نظام آفرینش، اینها اذن های الهی هستند. خداوند اذن نداده است که کسی از راه دروغ به نتیجه راستی برسه، اذن نداده، امکان نداره. این اگر شبانه روز مثلا 2000 سال عمر بکنه، 3 برابر نوح 2 برابرش عمر بکنه و تمام این مدت سر به سجده داشته باشه و از خدا بخواهد که خدایا این دروغ من میخوام بگم بعد 2000 سال که عبادت کردم و این نتیجهش اون بشه که راستی داره، امکان نداره. اینش اذن، یعنی خداوند در این نظام اذن نداده است که انسان از راه دروغ نتایج راستی رو بگیره، امکان نداره. خداوند اذن نداده است که از راه سحر و جادو و شیطنت و تبعیت از شیاطین انسان نتیجه ای را بگیرد که از تبعیت از راه انبیا میگیره، این امکان ندارد، این اذن الهی است. هر چقدر هم که ما اهل نماز باشیم، اهل دعا باشیم، اهل هر چه باشیم، ولی اون تقوایی را که خدا میخواهد و میگوید عملی که مبتنی بر تقوا باشد اون آثار مثبت داره، تا اون به وجود نیاد
ما نتیجه از اعمالمون نمیگیریم، این اذن الهی است. خداوند اذن نداده است که بیمار بشینه اینجا و بدون دارو خوب بشه، اذن نداده. به همین جهت هم بسیاری می آمدن پیش پیامبر اسلام، بچه مریضه، نمیدونم اون مریضه، اون مریضه، اون مریضه. می فرمود ان لکل داء دوا، هر دردی دوا داره. این اذن الهی است و الا نمی آفرید. اینها همه گیاهانی که در طبیعت آفریده و امروز همه داروها از اون گیاه ها ساخته میشه، یا از مواد شیمیایی که در معادن هست. خب اگر قرار بود که مریض با دعا خوب بشه که اینا رو خلق نمی کرد، ولی چی؟ توی کلمه بگو من خوبت میکنم، اصلا نگو. فیض الهی و رحمت الهی و عدل الهی و احسان الهی باید اینو خوبش بکنم. چه اینقدر صدمه بخوره، بره تو نوبت بشینه، نوبت بهش بدن ندن، دکترش خوب باشه نباشه، دوا بهش بسازه نسازه، اینا برای چی بر؟ اینا اذن الهیست. خب پس میگوید که و ما هم به ذارین من احد، اینها نمیتوانن به کسی زیان برسن. پس اگر گروهی، جمعیتی، امتی، ملتی از تبعیت از شیاطین زیان دید، یعنی تبعیت از خدا نکرده و تبعیت از شیاطین خدا اذن نداده است که مساوی باشد با تبعیت از انبیاء الهی، اذن رو نداده. پس اگر ما از سحر ساحران زیان دیدیم، یعنی چی؟ یعنی از آنچه که انزل علی ملکین به بابل هاروت و ماروت از اون تبعیت نکردیم. چیشو یاد گرفتیم؟ آن چیزی که یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اونشو یاد گرفتیم. خیلی چیزها هست، خیلی چیزها. شما ببینید آنچه که در نظامات اجتماعی مسلمان ها موجب پراکندگی خانواده ها و تباهی نهاد خانواده شده و می شود، اونها همه در اثر تبعیت از سحر ساحران است.
چشممون می بینه دختر فلانی خیلی هم از ما پایین تره، 200 میلیون قبالشه، ما که اینقدر فلان و درجه اجتماعی و مقام و فلان داریم، کمتر از اون بگیریم دیگه، حد اقل اقل اقلش 200 میلیون. این جادو نیست، این تبعیت از نبی نیست. خب پس زیان میبینیم. میگه و ما هم به زارین من احد الا به اذن الله، خدا اذن داده است که تبعیت از شیاطین زیان بار باشه. اذن داده، نه در نظام قرار داده، زیان میبینیم، نهاد خانواده از هم میپاشه. خدا اذن نداده است که کسی بدون هدایت و راهنمایی و علم اکتسابی به درجه عالی برسد، اذن نداده، این تو نظام نیست. پس ما باید کوشش بکنیم برای تربیت فرزندانمون. چرا ابراهیم دعا میکنه همه انبیا دعا میکنن و اصلح لی فی ذریتی؟ ذریه تا قیام قیامت ذریه است، اینا رو اصلاح بکن. از خدا میخواد یعنی چی؟ یعنی من باید در راه تو باشم، قرار بگیرم تا بتوانم ذریه اصلاح بکنم. خب ما که فرزندانمون اصلا با مبانی دین آشنا نیستند، اصلا. چرا؟ میدانن اگر یک کسی مرد تو مسجد براش فاتحه میگیرن، اونا از دین میدونن، اونجا قرآن هم باید خونده بشه، اینا رو میدونن. اینها خیلی دردآور است برای مسلمان ها با این آیات. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، و چیزی را فرا میگیرند که به آنها زیان میرساند و سودی برایشان ندارد. الان سؤال همه مسلمان ها اینه که ما از دینداری چه سودی بردیم؟
بله؟
1400 سال اسلام فرهنگ سازی کرده، ما چه سودی بردیم از این فرهنگ؟ چه چیزی آیدمون شده؟ میتوان گفت خیلی کم، یعنی از همه اون زحماتی که در طول تاریخ اسلام کشیده شده است برای اینکه یک فرهنگ قرآنی و اسلامی ایجاد بشه و اینها همه کتاب نوشته شده و اینها همه برنامه داده شده و اینها همه شهید شدن و اینها همه جان خودشون رو از دست دادن، برای این اونقدر که هزینه کردیم منافع آیدمون نشده. چرا؟ چون از کتاب چیزی رو یاد گرفتیم که به ما زیان میرساند. خیلی مهمه. مگه میشه قرآن زیان آور باشه؟ بله، از قرآن نیست، ولی تحت عنوان قرآن اون چیزی یاد گرفتیم که زیان آوره. از خود قرآن هم همینطور. آمدیم به جای این که قرآن را یک کتاب اخلاقی عملی بکنیم، هی نشستیم این ناسخه اون منسوخه، این اونو رد کرده اون رو رد کرده، این نمیدونم تلاوتش هست حکمش منسوخ شده، اون حکمش هست تلاوتش منسوخ شده، رو اینا بحث میکنیم. تربیت نکردیم. پس این آموزش ماست، یعنی همین چیزها رو یاد میگیریم. و لقد علمو لمن اشتراهو ما له فی الاخرت من خلاق، و دانستند، میدونن این رو. خیلی جالبه، میگه و لقد علمو، قد وقتی جلوی فعل ماضی بیاید یعنی 100% اینطوره که اینها میدانن که راه کج میرن، میدانن که این راه نیست، ولی خودشون رو گول میزنن. و کسی که این راه را بفروشد و راه باطل را بخرد، راه تبعیت از ساحران را بخرد، این میدونه که در آخرت هیچ بهره‌ای نصیب او نخواهد شد. و این در این ضرب المثل ما کاملا مشهوده، این اعتقاد، اعتقادی که میدانیم در آخر چیزی نصیبمون نمیشه، میگیم فعلا نقدا بچسب، نقدا بگیر، فعلا نسیه تو کوک بیاد. و همین گرفتن نقد یعنی این که ما به آخرت ایمان نداریم، به بهره آخرت ایمان نداریم. و لبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون، و چه بد معامله ای کردند و به چه بد چیزی و کم ارزش چیزی خودشون را فروختند، ای کاش می دانستند. ولو انهم آمنوا و اتقوا لمثوبتون عند الله خیرون لو کانوا یعلمون. ببینید آخر اون آیه، اون آیه 102 اونجا تمام می شد، لو کانوا یعلمون، آیه بعد آیه کوتاهیست، این هم به لو کانوا یعلمون ختم می شود. دوبار تکرار می کنه که اگر آنها ایمان می آوردند و پرهیز پیش می کردند، یعنی دوری از معصیت الهی، اون وقت اون پاداشی که نزد خداست بهترین پاداش است. ما همش دود پاداش دنیا، اونان که کار خیر می کنیم در دنیا دائم منتظریم ازمون تشکر بکنن. باید تشکر کرد، نمیگم نکنید، ولی اون کسانی که انجام میدن منتظر نباشن. ولی روایت متواتر است که پیامبر فرموده من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کسی که از مخلوق سپاسگزار نباشد از خالق سپاسگزار نیست. این قطعی است، هم زبانی و هم عملی و معنوی انسان باید از کسانی که کار خیر میکنن شاکر باشه، ولی خیراندیشان هم نباید به خاطر این تشکر و سپاس کار بکنن، اونها باید برای خدا بکنن. پس لمثوبتون عند الله خیرون، بهترین است، بهترین اون پاداش و ثوابی است که نزد خداست. لو کانو یعلمون، ای کاش که می دانستند. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
الله